انشالله که شفیع هممون باشن. ضمن خداحافظی دعوت میکنم نشان صبح درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی رو بشنوید. شب بخیر.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم. باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بحث ما راجع به علل غیبت بود، چرا امام غائب هستن. رسیدیم به حدیث اول که از آقا امام باقر بود علیه السلام ازش استفاده می شود، به عنوان علت نیامده تو این روایت استفاده می شود، تأخیر به اصطلاح ظهور و علت غیبت شاید این باشد که هر حکومتی هست بیاد. هرچند ما از این روایت نمی توانیم حکمت یا علت غیبت را استفاده کنیم، اگر خواسته باشیم استفاده کنیم و مفادش را در نظر بگیریم، طول غیبته. دو تا بحثه، یه وقت این که چرا امام غائبه، یه وقت بحث میکنیم که چرا غیبت طولانیه. از این روایت اگر خواسته باشیم استفاده کنیم برای محور دومه، نه اصل. لذا میبینیم بزرگان ما اینو به عنوان ادله اصل غیبت نیاوردن. حالا این روایت رو ما بررسی کردیم از نظر سند تا رسیدیم به خود فضل ابن شاذان. فضل ابن شاذان یعنی در دو تا محور ما باید بحث کنیم، یکی اعتبار خود فضل، دو طریق شیخ طوسی به فضل ابن شاذان. نسبت به خود فضل ابن شاذان خوبی محبت کنید، ظاهراً بحثی نیست در عظمت و جلالت و اعتبار این بزرگوار. بله، چند تا روایت را مرحوم کشی نقل می کند که مفادش ذم ایشانه، مذمت فضل ابن شاذانه. اونا را باید ما حل کنیم، و الا خود مرحوم نجاشی فهمونه مکان ثقه احد اصحابنا الفقهاء والمتكلمين وله جلال في هذه الطائفه. جایگاهی در این طایفه و مذهب بین شیعه دارد. خب مرحوم آقای خویی رحمه الله به ظاهرا دو تا یا سه تا از روایات اشاره می‌فرماید که مفادش مذمته. روایت اول حاصلش اینه که ازش حاکم نیشابور خواست که اظهار عقیده کنه، ایشون هم نوشت الاسلام الشهادتان. بعد در اون لابلای به اصطلاح اقرارش اینو نوشت که خب نظرتون نسبت به سلف چیه؟ گفت که اتولا ابابکر، من دوست و پیرو ولایت ابوبکر را قبول دارم و اتبرع من دومی، از دومی اظهار بیزاری میشه. بعد این آقایی که به اصطلاح حاکم نیسابور بود که در واقع جزء عباسیین بود، بهش گفت که چرا از دومی اظهار تبری میجویی از اولی نه؟ گفت لإخراجه العباس من الشورى، چون عباس جزء شورای شش نفره قرار نداد. به این وسیله توانست خودش را خلاص کنه. مرحوم آقای خوی میفهمد که اصلا اماره و علامات نشانه های تقیه بر این روایت آشکاره. چرا؟ اصلا ما در بین مسلمین نداریم کسی که اولی را قبول داشته باشه دوم را قبول داشته باشه. اگر قبول نداره هر دو را قبول نداره، اگر قبول داره هر دو را قبول داره. اما این چیزی ما پس علامت، یعنی نشانه به اصطلاح تقیه در این روایت آشکاره. بعد روایت دومی در واقع ابراز باز عقاید ایشونه. بعد امام نسبت به ایشون موضع میگیره، مما وقع یا وقع عبدالله بن حمدوی و کتبته عن رقعته. ابن قتیبه میگه، میگه حرفایی بود ایشون نوشته بود، منم نسخه برداری کردم. چی بوده قضیه؟ اهل نیشابور اختلاف کردن فی دینهم و خالف بعضهم بعضا. نیشابوری ها در اعتقادات با هم دیگه اختلاف کردن. و بها قوم یقولون ان النبی عرف جميع لغات اهل الارض، لغات الطیور، جميع ما خلق الله. بعضی اینجوری میگن که پیامبر اکرم تمام لغات را بلده و لابد ان یکون فی کل زمان من یعرف ذلك، در هر دوران باید که اینجوری باشد. و یعلم ما یظهر الانسان، از ظواهر انسان هم خبر دارد. و یعلم ما یعمل اهل البلاد، در مدینه است اما تمام بالاخره اعمال و کارهای اهل بلاد را، دنیا را میدونه. خب و اذا لقی الطفلین، با دو کودک روبرو شد میدونه کدام مؤمن خواهد شد کدام مؤمن نخواهد شد، کدام منافق خواهد شد. یعرف اسما، تمام دوستدارانش اسماشونه بلده، تمام دشمنان اسماشونه بلده. خب بعد میگه که و یزعمون جعلت فداک ان الوحی لا ینقطع و النبی لم یکن عنده کمال العلم. بعد میگه که نامه برای چیز نوشته بودن، این تو در واقع نامه برای امام عصر بوده، این حرفا را نوشته بودن. اون آقای ابن قتیبه میگه چی؟ من اینا ازش نسخه برداری کردم. خب بعد میگه که بعضی میگن که پیامبر اکرم کمال علم ندارد، ولا کان عند احد من بعده، نه اینجوری نیست که همه چیز بدونه و بعد از پیامبر هم اینجوری نیست. و اذا حدث الشیء فی زمان کان ولم یکن علم ذالک، خب ولم یکن علم ذالک عند صاحب الزمان. میفهمد که ممکن است و اذا حدث الشیء فی ای زمان کان ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان اوحى الله اليه و اليهم، وحی نازل میشه برشون، نمیدونم ولی وحی برشون نازل میشه. خلاصه این عقاید. بعد امام جواب دادن که کذبوا لعنهم الله، وافتروا اثما عظيما وبها شيخ يقال له الفضل ابن شادان يخالفهم في هذه الاشياء. خلاصه تا به اینجا میرسد که امام فرمود هذا الفضل ابن شادان ما لنا، چه کار به کار ما داره؟ چه دست سر ما، اگه تعبیر من درست باشد، چرا دست سر ما بر نمیداره؟ بله، ما لنا و لهو، چه کار به کار ما داره؟ یفسد علینا موالینا، رفته دوستان ما را چه میکنه؟ عقایدشون را متزلزل میکنه. و یزین لهم الاباطیل، شبهات را، اباطیل را به اونها به صورت زیبای زینت میده. و کلما کتبت الیهم کتابا اعرض علینا فی ذلک، هر توجیه من میفرستم برای روشنگری برای دوستداران ما، این میره به هم میزنه. و انا اتقدم الیه ان یکف عنا، تهدیدش میکنم دست از سر ما، دست از ما بردارد. و الا والله سألت الله ان یرمیه بمرض لا یندم، نفرینش میکنم، گرفتار بیماری بشود که قابل علاج نباشد. لا یندم الجرحا منه فی الدنیا ولا فی الاخره، گرفتار دردش میکنم به وسیله دعا، نه در دنیا قابل علاج باشد و نه در آخرت. ابلغ موالینا هداهم الله سلامی وقرأهم بهذه الرقعه، اینا برشون بخوان. این روایت مفصله، من روای خودم باز ظاهرم بخششو نقل کردم و خیلی ظاهر است در مذمت فضل ابن شازدان. ایشان می فهمد که راویش کیه؟ علی ابن محمد ابن قتیبه. لم یوثق، ای آقا ثقه نیست. فالروایتو لا یعتمد علیها، قابل پذیرش نیست. باز دوباره یک مطلب دیگری را نقل می کند، بعدم اشکال می کند آقای خویی. روایت خلاصش اینه که امام فرمودن و انی لأحلف به حق آبائی، خدا را قسم می دم به پدرانم، لئن لم ينتهي الفضل ابن شاذان عن مثل ذلك، اگه از این حرفا دست بر ندارد، چی بوده حرفاش؟ مذهب الارتفاع، تفویض الی آخر. اگر از این حرفا دست بر ندارد، بله همون دعاست، لارمینه بمرمات لا یندم الجرحه لا فی الدنیا ولا فی الاخره. بعد تتمش عجیبه، امام اینو نفرین کی کردن؟ کان هذا التوقيع بعد موت الفضل ابن شاذان بشهرين، توجه میکنید؟ بعد از رحلت فضل ابن شاذان به دو ماه نفرین امام رسیده، که نفرینش میکنم که چی؟ تو دنیا گرفتار بیماری بشه، فوت شده دیگه، یه جوری میشه. خب الا این
یعنی موقع نفرین فوت کرده؟
بله دو ماه قبلش، بله بله. ببینید میگه و کان هذا التوقيع بعد موت الفضل ابن شاذان بشهرين، خود اون راوی میگه. بعد قضیه را نقل میکنند که چی بوده جریان فوتش. فضل ابن شاذان در یکی از روستاهای بیهق بوده، خوارج اون روز، داعشی های امروز، داعشی ها ظاهرا میریزن اونجا که مردم رو بکشن خوارج. بعد ایشون فرار میکنه خودش خلاص کند. فهرب منهم اصابه التعب، خیلی دوندگی کرده بوده، هم چی میگن بالاخره استرس داشته و هم دوندگی، اصابه تعب من خشونت السفر فعتل و مات منه، از همین قضیه بیماری فوت شد. نامه امام که رسیده بعد از فوت ایشون به دو ماه، آقای خوی میفهمد که هذا توقیع مکذوب علی الامام، این توقیع است که به امام نسبت داده شده جزمن، قطعا این دروغه. اذ کیف یعقل صدور مثل هذا التوقیع بعد وفات الفضل بشهره، بعد از اینکه دو ماه از فوتش گذشته امام نفرشون هم دنیا هم آخرت، دیگه تو دنیا نیست که دیگه ایشون. بعد جریاناتی را از آقای کشی نقل می کند، ایشون می فهمد که اصلا این توقیعی که ما نقل کردیم از کی بود. این توقیع مخرجهو ببینید آقاییست به نام الدهقان، ایکیه عروة ابن یحیی، این الکذاب الغالی، میگه ایشون هم دروغگوه و هم اهل غلوبه. بعد من میشود که این توقیع مال ایشونه، ایشون این نسبت را به امام داده است. خب نتیجه چی شد؟ روایاتی که در مذمت فضل ابن شازان است تمام ایراد سندی یا حمله بر تقیه شده است. پس شخصیت ایشون هیچ جای تأمل و خدشه نیست. میماند نکته دوم. چیه نکته دوم؟ طریق شیخ طوسی. 460 بود شیخ طوسی. آقای ابن شازان معاصر ائمه بود، معاصر لااقل امام عسکری بود، امام هادی، بعد امام جواد هم اضافه کردن. خب این نمیتونه، حتما طریقی باید داشته باشد. خب آقای خوی میفرماد که کسی که کتاب فضل ابن شازان را نقل کرده احمد ابن علی ابن احمد ابن قتیبه است. شیخ طوسی میفهمد که علی ابن محمد ابن قتیبه است. معلوم شد؟ نجاشی میفهمد که راوی کتاب کیه؟ علی ابن احمد، اما ابن قتیبه است. شیخ طوسی میفهمد کیه؟ علی ابن محمد. و این مطلب را در مشیخم آورده است و در فقیه هم آمده. نکته مهم اینه شیخ طوسی در مشیخه به فضل ابن شازان طرقی را نقل می کند، چند طریق دارد، سه تاش را اینجا می فهمد که در سه تای اینها علی ابن ابراهیم از پدر از فضل ابن شازان در سه تای از ته. اما مشکل این است که ما یک روایت از علی ابن ابراهیم از فضل ابن شازان نداریم، فقط یک روایت از در تهذیب که انه ایشون میخواد اشکال کنه. دقت کنید، دقت بفرمایید، میخواد بفرماید که طرق متعددی دارد. یکیش اینه، خودش میفرماد علی ابن ابراهیم از پدر از فضل، ولی ما تو کتابهای شیخ طوسی همچین طریقی پیدا نکردیم.
اگر فرمایش آقای خوی این باشد، واقعا این اشکاله؟ خب ندیده باشه. ایشون میفرماد من روایاتی را که از فضل ابن شازان نقل میکنم طرقی دارم، یکیش اینه. حالا لازم است که در هر روایتی که از ابن شازان نقل میکنه این طریق را بیارد. اگر میخواست این طریق را بیاره که دیگه نیاز به مشیخه و نیاز به بله اینا رو نداشتن که عذابات میومد. خب ایشون به اصطلاح چون فرموده طریقم اینه دیگه حذف کرد. من نمیدونم اگر فرمایش بر ماه خوی این باشد که بالاخره جای بحثه. علاین مرحوم آقای شیخ طوسی طرقی به این بزرگوار دارد و خود آقای خوی هم تصریح میکند طرق شیخ طوسی در جاهای دیگه ضعیفه، اما طریق شیخ طوسی در مشیخ صحیح. ببینید بله، کما ان کلا طریقی الشیخ ضعیف، الاول به هم ابن قتیبه است، الثانی به حمزه ابن محمد و من بعد. خب این طرق است که در کجا نقل کردن؟ در فهرست. اما ان طریق الشیخ الیه فی المشیخه صحیح، پس یه طریق صحیح ایشون به آقای ابن شازان دارن. خب شخصیت فضل ابن شازان در مقدار اعتبار ایشون همین بس 800 تا روایت در کتب اربعه ایشون دارد. یه چنین شخصیت رو نمیتونیم ما بالاخره، کسی هم ظاهرا تأمل در شخصیتشون نکرده است، فقط همین معارضات بود و حل شد. از همه اینها ما بگذریم، این روایت خودش قوت متن دارد. دولتنا آخر الدول ولم يبق اهل بيت لهم دوله الا ملكوا قبلنا، این خودش قوت متن دارد. و سندش هم جلد 5 اگر محبت کنید، چقدر وقت داریم؟ بله بله، جلد 5 همین. و اگر سندش هم نتوانیم حلش کنیم، متن قویه، لذا ما این را میپذیریم. اما دلالتش را تکرار کنم، بر چه دلالت دارد؟ نه بر حکمت یا علت چی؟ اصل غیبت، بر طول غیبت، استمرار غیبت. چرا غیبت طولانی است؟ چون ظهور حضرت بستگی به یه اموری دارد که اون امور زمان بره، نیاز به زمان دارد. خب اما روایت دوم، روایتی است که بر جلد 5 صفحه 48 معجم امام مهدی، جلد بله 5 صفحه. من متن رو اول براتون بخوانم، بعد صحبت سند یعنی مصادر این روایت، بعدم سند، بعدم به اصطلاح معنای حدیث و فقه الحدیث. روایت را مرحوم صدوق در کمال الدین نقل فرمودند از آقا امام جعفر الصادق علیه السلام، عبدالله ابن فضل هاشمی میگه از امام صادق شنیدم در این که سوال نکرده خود آقا مطرح فرموده بودن که ان لصاحب هذا الامر غیبه. این روایات رو دقت کنید، ائمه علیهم السلام زمینه پذیرش غیبت را فراهم میکردند با بیاناتشون، فرمودن که برای صاحب این امر غیبتی هست، لابد منه، باید حضرت غائب بشن. خب نتیجه چی میشه؟ این در این مدت غیبت چه اتفاقات میفته؟ یرتاب فیها کل مبطل. اینه که اهل باطل هستن، اینه که اعتقاداتشون رگ و ریشه ای ندارد، اینهایی که بالاخره اهل ادعا هستن، اینها میلغزن، اینها به شک و شبهه و دیگه از لا ریبه میان بیرون، میشه چی؟ فیهم ریب. قلت فقلت ولما جعلت فداک، چرا آقا غائب میشن؟ قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. تکرار کنم، اینجا امام میدونه اما مأذون و مأمور به گفتن نیستن. در ارتباط با ظهور امام، امام کی ظاهر می شود؟ همچی تعبیری نداره که ما میدانیم ولی مأذون نیستیم بگیم. اینجا این تعبیر دارد، لم یؤذن لنا فی کشفه لکم. قلت فما وجه الحکمه فی غیبته. ظاهرا سؤال اولش چی بود؟ علت بود. امام فهمید نه که علت ندارد، دارد، ولی مأذون نیستیم. خب حکمتش، حکمت غیر از علته، علت یدور و مداره، اما اینجا در مدار اون نیست. امام فرمودن که وجه الحکمت فی غیبته، وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه من حجج الله. دقیق بفهمید، وجه حکمت، حکمت غیبت امام زمان، همون وجه حکمت حجج خداست قبل از آقا امام زمان، که اینم می طلبد یه تحقیق وسیع بشود در معصومین و انبیاء و حجج الهی که غیبت کرده، و از این استفاده می شود که این قضیه جدید نیست، یه امر جدیدی است که آدم بپرسه برای چی، نه قبلا هم بوده. هر چی اونجا بگی اینجا هم بگو، هر حکمتی، هر بیانی، هر حرفی، هر توجیهی نسبت به غیبت انبیا اینجا هم بگو. بعد امام فرمودن که کما لم ینکشف وجه الحکمتی فی ما اتاه الخضر. یه کارهای حضرت خضر انجام دادن برای حضرت موسی چی بود؟ سوال برانگیز بود، برای چی این کارها رو میکنیم؟ برای حضرت موسی هم مبهم بود، اما بالاخره چی شد؟ روشن شد. این متن تا برسیم به منابع و بحث سندی و مفاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.